اون روزها برای شماست نام ببرید تا چند ثانیه از اون رو هم پخش کنیم.
من ترجیح میدم که ایران ای سرای امید رو آقای شجریان خونده، دیگران هم خوندن، ولی این چی که آقای شجریان خونده او رو پخش کنم.
بنیست، به نظر شما چه عاملی باعث شد که اعتراض ها و اعتصاب ها در ایران شدت بگیره و انقلاب با اون سرعت از راه برسه؟
ببینید، انقلاب یک عواملی میخواد که در نظر کتاب انقلاب تفصیل گفتم، یک عواملی میخواد در رژیم باید پیدا بشه، یک عواملی میخواد در جامعه باید پیدا بشه. انقلاب چیزی دستوری نیست که کسانی دستور بدن مردمی هم بدن انقلاب بکنن. در خود آقای خمینی تا 40 تبریز هرچی هم بهش اصرار میکردیم که موضع بگیر جرأت نمیکرد، میگفت سنگ روی یخ میشه. حالا تو این همه تبلیغ میکنن که مثل که ایشون خالق انقلاب بوده. خب اون عواملی که در دولت پیدا شد، در دولت رژیم شاه، اونا حدود 20 عامله، یکی دوتا هم نیست. اما حالا به طور عمده بخوایم بگیم، اولش خارجی شدن دولت بود نسبت به جامعه مدنی، من مردم. دومش این حالت وابستگی زیاده از حد اون رژیم به ایالات متحده به طور خاص و غرب به طور عام. حالا که در بعد مدتی به دو طرف هم یک طرف مقابل هم یک باچای میدن. سه اینکه دستگاه اداری و نظامی اون رژیم گرفتار یک تضادهای درونی شده بود که این رو سوس میکرد پایشو. چهار اینکه با شکست امریکا در ویتنام، حالا که اسناد سفارت امریکا، من اون را هم در یک کتابی سیاست امریکا در ایران تا انقلاب بررسی کردم، اونجا به اون اسناد مراجعه کنید، میبینید که خود ایالات متحده هم نگران این بوده که این رژیم شده موقعیت غرب و در ایران منطقه به خطر بیانداز به لحاظ این که به لحاظ سقوطش.
آید بنیستد ببخشین، وقتمون زیاد نیست، اگر ممکنه بریم به ایران و همون روزهایی که اوائل انقلاب شما به رغم اینکه با موافقت آقای خمینی عضو شورای انقلاب شدین اما حاضر به همکاری با دولت موقت مهدی بازرگان نشدین اوائل، علت چی بود؟
بله، جمله رو تمام کنم برای اینکه بسیار مهمه.
من خواهش میکنم
شما اگر کتاب سوریوان رو بخونید، ایشون میگوید که وقتی وارد ایران شده و وضعیت ایران رو بررسی کرده و گزارش ها دریافت کرده، متوجه شده که اقتصاد ایران در وضعیت بسیار خطرناکی دارد. حالا با وزرا صحبت کرده و بعد اینها بماند. نفر این عوامل در اون رژیم جمع شد، یا عواملی هم در جامعه پدید آمد. مهمترین عاملی که در جامعه پدید آمد این بود که اون اندیشه راهنمای عمومی چه کار پذیری رو به جامعه القا میکرد و جاش داد به اندشه راهنمای دیگری که جامعه به جامعه میتونی فعال باشی و توانایی داشته باشی. اما اینکه چه ما که آمدیم چرا در حکومت شرکت نکردم، اولا تو اسناد سفارت امریکا که شما مراجعه کنید میگه که چند سند وجود دارد که بنابر اونها گفتگوهایی که میشده با امریکایی‌ها این بوده که بنیست در حکومت شرکت داده نشود. یک سندی تازه ویکیلیکس منتشر کرده، او میگوید یک مرام نهضت آزادی به رئیس قسمت سیاسی سفارت امریکا میگفته است که اطمینان میداده است که بنی صدر در حکومت نخواهد بود، او در پاریس باشه و برای فعالیت های فکری و روشن فکریش مناسب تر است. پس در واقع حکومت مهندس بازرگان خیلی هم تمایلی به این نداشت که من در حکومت باشم. یه زمانی به بعد چرا آقای مهندس بازرگان به من پیشنهاد وزارت خارجه رو کرد بعد از استعفای آقای دکتر سنجابی؟ ها، سه تا شرط هم میگذاشت ایشون. یکی این که هر دو نصفا همه به اجازه ایشون باشه، و دو این که دو نفر که آقای دکتر سنجابی معاون کرده اونا برکرار بشون، و سه این که مثلا اون سیاست خارجی رو که ایشون به من ابلاغ میکنن من مثلا اجرا کنم. منم گفتم اینه که شما میفرمایید کاری منشیه، برای من منشی شما باشم نه وزیر شما.
آیه بنی صدر، در حدود یک سال پس از انقلاب در پنجم بهمن 1358 با حدود 11 میلیون رای به عنوان اولین رئیس جمهوری ایران انتخاب شدین. اون روزها چه احساسی داشتین و حال و هوای ایران چطور بود؟
من اولا شرط کردم با اون، شرط کردمش که من به این شرط نامزد میشوم که شما نفی و اثبات درباره هیچ نامزدی نکنید و از اون اختیاری که قانون اساسی داده که صلاحیت تعیین کنید هم چشم بپوشید. او هم قبول کرد، فقط در یه مورد به اون که قولی که داده بود عمل نکرد، اونم در مورد آقای رجوی بود. بدون که اسم ببرد گفت کسانی که مخالف قانون اساسی تبلیغ کردن نمیتونن نامزد بشن. هم مرادش او بود.
حال و هوا چطور بود؟ چه احساسی داشتین؟ اون روزها دور هرم قدرت چه خبر بود؟
والا اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
چرا؟
من جمع ما که جمع شدیم که من نامزد بشوم، من با این چه قبلن از 28 مرداد من جمهور خواه شده بودم، حتی گفته بودم هم که اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد. ولی اون زمان با اون قانون اساسی که مجلس خبرگان تصویب کرده بود، اون آب و هوایی که شما میگویید، این آب و هوای پرخطری بود.
حال و هوا عرض کردم
در جمع دوستان گفتم که این معنایش این ریاست جمهوری تو کار نیست، رفتن تو محرکه است. پیشتی هم که گفته بود یا انتخابات نمیشود یا بنی صدر رئیس جمهور نمیشود، یعنی اون طرف مقابل هم شمشیر از او بسته بود. و مردم ایران اینجور تشخیص دادن که بنی صدر به اون هدفهای انقلاب سازگارتر است.
شما به هر حال با به دست آوردن 76% از آرا از 9 رقیب دیگه برای ریاست جمهوری پیشی گرفتین و بر مسند اجرایی دولت تکیه زدین. اون روزها چه مشکلاتی در ایران وجود داشت که از دید شما، از منظر شما بسیار مهم بودن؟
بعد که من انتخاب شدم آقای بهشتی یک مصاحبه یعنی گفتگوی کرده با اون سران حزب خودش، حزب جمهوری اسلامی، که بنابر اون گفتگو انتخاب من از دید ایشون به عنوان لیبرال خطر است و برای رفع این خطر جز حزبی که ایشون دبیر کلیشو داشته و وجود نداره و اون حزبی که باید دولت رو تصرف کنه. و برای اول مسئله که رئیس جمهور منتخب داشت با این حزبی بود که خیز برداشته بود برای تصرف دولت. و تمایل آقای خمینی هم که در این جهت بود،
پس
به این جهت هم کار اولی که من خواستم به اجرا بگذارم انحلال نهادهای انقلاب بود. سپاه پاسداران که در اون مصوبه مجلس خبرگان شد موندگار، ولی بقیه رو قابل انحلال بودن، خصوصا دادگاه های انقلاب و کمیته ها و اینها. آقای خمینی گفت با اینا باشن. در تمام این مدت که من تصدی داشتم، آقای خمینی 75 بار به قانون اساسی تجاوز کرد، نقض کرده قانون اساسی.
آیه بنی صدر، بپردازیم به این مسئله گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران که از مسائلی بود که برای ایران بسیار گران تمام شد و شما هم با اون به شدت مخالفت میکردین. چرا این گروگانگیری اصولا 444 روز طول کشید و آقای خمینی تا چه اندازه از این مسئله حمایت میکرد؟
آقای خمینی وقتی من سرپرست وزارت خارجه شدم شرط کردم که ببینیم این قضیه تمام میشه زود یا تمام نمیشود. بینش که رفتم اول با اون دانشجویان خط امام به اصطلاح صحبت کردم، اونا گفتن اینا ما برای چند روز این کار کردیم. آقای خمینی هم صحبت کردم و قرار بر این شد که اینا چند روز الی هفت بیشتر طول نکشه. حال اینه که هر بار که این قضیه میرفت برای حل که تمام بشه، یک کنشی در امریکا و یک واکنشی از سوی آقای خمینی متوقف میکرد. تو خیانت به امید 25 مورد داشته مردم که رسیدیم به حل و شد لاین حل. آقای خمینی ادعاش این بود، میگو به این که این امریکایی ها نمیخواهن بگذارن رژیم جدید استقرار پیدا کنه، از ما این گروگانه ها رو نگه میذاریم بعد از این تصویب قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، اون وقت رهاشون کما اینا هم شد و بعدم راه نکرد. چرا؟ به لحاظ این که با اون گروه ریگان و بوش و برای معامله پنهانی انجام دادم. اسمش شد افتضاح اکتوب سورپرایز که این ادامه پیدا کرد. افتضاح دوم به بار آورد که شد ایران گیت که ادامه پیدا کرد. یعنی از انتخابات مجلس به این طرف قاعدتا میباید دیگه ناراحت میشدم. حتی وقتی که عراق حمله کرد به ایران ما محتاج اسلحه بودیم دیگه.
بله اتفاقا میخواستم راجع به همین جنگ ایران عراق ازتون بپرسم که اواخر شهریور سال 1359 در واقع نیروهای عراقی به خاک ایران حمله کردند که جنگی آغاز شد که 8 سال به طول انجامید. از مسئله همین جنگ بگین اگر ممکنه که در دوران ریاست جمهوری شما روی داد.
صدام دلشو قرص کردن تا به ایران حمله کنند. سندهای دیگه ایمال انگلستان میگوید که کسانی رفتن نزد آقای صدام به او اطمینان دادن که ارتش ایران متلاشی است و او اگر به ایران حمله کنه یه هفته ایران بیشتر مقاومت نمی کنه. من هم آقای یاسر عرفات رو فرستادم پیش آقای صدام. به او گفتم که جنگ به او ایشون بگو که جنگ حماقت است. چرا میخوای دنیا رو بیاری به تماشای حماقت؟ شما شروع میکنی اما این اطمینان داشته باشی که شما نیستی که جنگ رو تمام میکنی. او هم برگشت به من گفت که این صدام خیلی مغرور مثل طاووس نشست و گفت کار ایران 4 روز لا یه هفته تمامه. بعد اون اسناد جدید منتشر شد که معلوم میشه ایشون فکر میکرده میتونه ایران رو تجزیه کنه. بنابراین از لحاظ شرق عراق مزاحمی برای قدرت منطقه ای شدن خودش نداشته باشه. البته زمینش متلاشی شدن ارتش ایران هم بود.
در اینجا اگر ممکنه در انتهای سخن به مسئله‌ای بپردازیم که باعث شد شما مسند ریاست جمهوری رو ترک کنید و از ایران خارج بشین، اگه ممکنه عوامل اصلی این تصمیم خودتون رو برای شنوندگان ما توضیح بدین.
والا این که من در کرمانشاه بودم رفتم جبهه دیگه و شب هنگام آقای رضا پسندیده برادرزاده آقای خمینی متن پیام آقای خمینی رو برای من خواند. ایشون یک شروطی قائل شده بودن که من باید احزاب و گروه های سیاسی را محکوم کنم. اسمم برده بود. 8 سازمان اسم برد. دو این که باید که این نهادهای به اصطلاحیشون دیگر رو یعنی که خودشون خلاف قانون نشت کرده بود اینا رو قبول کنم. حالا شما بگم که من در آخرین دیدار با او تازه متوجه شدم قبول نمی کردم که خود او دستش تو کار این زدبنده های محرمان هست در گروگان ها. اونجا که متوجه شدم یعنی فرزندش صحبتی پیش آورد که معلوم شد که نه خودشون ترترستی می فرماید. در واقع از من می خواست که اون معامله پنهانی رو من هم امضا کنم. تنها داخلی نبود، این آقا دستش زیر سنگ بود. معامله رو انجام داده بود. حالا اگر جنگ تمام می شد قرار بود در خرداد 60 تمام بشه، اونا کودتا کردن که ادامه پیدا کنه. یک معامله پنهانی روی دست آقا هر زمان ممکن لو بره و ایشون مفتضح بشوند.
این معامله پنهانی چی بود و میگین که دستش زیر سنگ بود؟
معامله گروگان ها دیگه که به عقب بیندازن آزادی گروگان ها رو تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر 1980 همینطور هم انجام شد. 3 نفر رفتن پیش آقای خمینی در ماه خرداد، یعنی آقای بهشتی و آقای هاشمی رفتن جون این آقای خمینی که این بنی صدر الان محبوبیتش در کشور به اندازه ایش که اگر او با روحانیت طرف بشود او برنده است. اگر این جنگ تمام کنه سوار تانکاش میشود میاد تهران، دیگه شما هم حریفش نخواهی بود. الان باید کلک او رو کن. پس ایشون اصراری که من تسلیم خواستهای او بشوم این دلایل بود. منم نمیتوانستم تسلیم بشوم. خب کجا باید باشم؟ عزیز من باید جایی می بودم که میتوانستم اون چه پنهان است آشکار کنم و با ادامه جنگ مبارزه کنم در دفاع از انقلاب و هدفهاش بکوشم که 40 سال مشغولم.
بله و هنوز هم شما خودتون رو انقلابی میدونید و فکر میکنید که احتمال داره این حکومت فعلی سقوط کنه؟
احتمال قطعیه جونم، احتمال نمیدم، قطعی میدونم. لازمه که این ضد هدفهای اون انقلاب ایران، مردم ایران، اسلام، همه قربانیان بازسازی استبداد توسط این ملاتاریا شد.
ببر تا بره غصه از یادم دلمو پنهون میکنم تا نشه کسی هم رازم دیگه نگر دنبال من بدون تو هم شادم دلمو
misunderstood. So why are you trying to be just like the neighborhood? فرداست که همراه شماست.
شکرم را مردا به مرا زنده کن ای دوست، از چشمه صافت بدهم تا زیرا شوم جان به کفارم، تقدیم کنم پا و سرم را چون پس رود رحمت جانان، ما پس رویم تا که ببارد بر چهره ما رحمت باران، دریا زمین لاغرم را ناباب مرا باب کنی دوست، تا باد شود سوی تو آهم، آزاد شدم از دو جهانت، دریاب زمین خود سرم را. اقل قدمت را با جام دهم ای دوست، دریاب تنم را، دریاب سرم را، حقل قدمت را با جان دهم ای دوست، دریاب تنم را، دریاب سرم را، حقل قدمت را
امروز. هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
میپرسی از حالم احوالم، اگه وقت ساله توی رفاقت من و تو رو گفتن محاله، چی کم دارم، غم دارم، سیاه روزگارم، از بخت بد میدونی دیگه خیلی شکارم، با چشم گریون میخوام
چی را،
مشکل نه آسون میخوام
چی را،
نه کم فراوون میخوام
چی را،
یارمو میخوام، دلدارمو میخوام، یارمو میخوام، دلدارمو میخوام. از حالم و احوالم، اگه وقت ساله توی رفاقت من و تو رو گفتن محاله. میگی چی کم دارم، غم دارم، سیاه روزگارم، از بخت بد میدونی دیگه خیلی شکارم. با چشم گریون میخوام،
چرا
مشکل نه آسون میخوام،
چرا
نه کم فرارون میخوام،
چرا
یارمو میخوام، دلدارمو میخوام، یارمو میخوام، دلدارمو میخوام، یار من، دلدار من، همون عزیز و همخوار من، دیگه چمیدونم هسته. یار من، دوادار من، دیگه کاری نداره با کار من، زده دلم و شکسته. یار من، دلدار من، دلش نمی سوزه بر حال من، دیگه عمرش حروم شد، بس که بهش وعده دادم صبرش تموم شد. دلدار من، همون عزیز و غمخوار من، دیگه چمدون و بسته. یار من، هوادار من، دیگه کاری نداره با کار من، زده دلم و شکسته. یار من، دلدار من، دلش نمی‌سوزه بر حال من، دیگه عمرش حروم شد، بس که بهش وعده دادم صبرش تموم شد. با چشم گریون میخوام،
چرا
مشکل نه آسون میخوام،
چرا
نه کم فرارون میخوام،
چرا
یارمو میخوام، دلدارمو میخوام، یارمو میخوام، دلدارمو میخوام. یار من، دلدار من، همون عزیز و غمخوار من، دیگه چمیدونو بسته. یار من، دوادار من، دیگه کاری نداره با کار من، زده دلم و شکسته. یار من، دلدار من، دلش نمی سوزه بر حال من، دیگه عمرش حروم شد، بس که بهش وعده دادم صبرش تموم شد. دلدار من، همون عزیز و غمخوار من، دیگه چمدون و بسته. یار من، هوادار من، دیگه کاری نداره با کار من، زده دلم و شکسته. یار من، دلدار من، دلش نمی سوزه بر حال من، دیگه عمرش حروم شد، بس که بهش وعده دادم صبرش تموم شد. با چشم گریون میخوام،
چرا
مشکل نه آسون میخوام،
چرا
نه کم فرارون میخوام،
چرا
یارمو میخوام، دلدارمو میخوام، یارمو میخوام، دلدارمو میخوام. با چشم گریون میخوام،
چرا
مشکل نه آسون میخوام،
چرا
نه کم فرارون میخوام،
چرا
یارمو میخوام، دلدارمو میخوام، یارمو میخوام، دلدارمو میخوام.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
دیگه من نمیگردم به آشیون. الان تنگه، دل یار ما سنگه، ز تنهایی دلم خونه، غم و دردم فراوونه. خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، غروبه توی کوهستون، منم مجنون که سرگردان ای مینارم، غروبه توی کوهستون، منم لیلی که تنها
and water. مبارزه با کرونا امید به فردا.
هله یامان، هله یامالی، هله یامان، هله یامالی، هله یامان، هله یامالی، هله یامان، هله یامالی. بشم باشم همین ها، هله حالا به درشم، بشم از کوی دلدار، هله دورتر شم، بشم بشم از دل که مجنونه والا خونن بپرسم، اگه دوری خشن تا هله دورتر شم، هله دورتر شم، دل از عشق اون یا هله رن آذر کن، تو یاری کن خدایا، هله دورتر شو، هله
دورتر شو، هله دورتر شو.
بزن مهتاب رخسار، بگیرم دل به یک بار، به شمال جموجا، هله دورتر شو،
هله دورتر شو، هله دورتر شو.
ki cennet böyle güzel olamaz. Ha, ha, ha. Yürüyorum sana doğru, görüyorsan bana doğru. Gel birazcık sola doğru, seviyorsan bana doğru.
چهار بعد از